بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73 سطر 12 هم اشارتون فقط بان لکه ان الامتداد الجسمانی یلزمه التناهی فیلزمه السکر اعنی فی الوجود. در این فصل 12 هم که معنوانی به عنوان اشاره است میخوام ثابت کنم که ماده و صورت تلازم دارند، به این معنا که صورت بدون ماده وجود نمیگیره. منظور صورت جسمیه و همچنین صورت نوعیه ایست که حلول می کند و لاس موجودات عقلی همه بالفعلن و ماده ندارن، صورتن یعنی بالفعلن و ماده ندارن. مرادمون اون صورت نیست، اون صورت ها بدون ماده حاصل می شن. منظورمون اون صورتیست که شأنش حلول است، همین صورت موجودات مادی. این رو ما میگیم که بدون ماده وجود نمیگیره و تلازم با ماده داره، که انشالله توضیح داده میشه. قبل از این که من وارد این فصل بشم و مطالبش رو بگم، به چند مطلب از جلسه گذشته باقی مونده بود، چون دیدم بعضی ها اصرار میکنن فکر کردم شاید در ذهن دیگران هم بیاد به این جهت مطرح میکنن و توضیح بیشتر بودم. مطلب اول این که در برهان مسامته ما گفتیم که اون قطری که از کره اخراج میشه موازات دارد با اون خط نامتناهی که فرض کردیم. بعد گفتیم که اون کره رو مختصری میچرخونیم، خط از حالت موازات، قطر از حالت موازات در میاد و در جایی این خط نامتناهی رو قطع میکنه و چون زاویه حاصله بر اثر این چرخوندن کره چون این زاویه میتواند کوچکتر شود لا اله نهایه، نقطه های ملاقات قطر با اون خط هم میتواند بالاتر رود لا اله نهایه، که نمی توضیح داده شد و ما اولین نقطه نخواهیم داشت. اشکالی که ما بر ایشون وارد کردیم این بود که وهم و دخالت دادید، خارج رو باید ملاحظه می کردید، واقعیت همون امریز که در خارج اتفاق می افته، نه اون چه که ما توهم می کنیم، ما در وهممون احضار می کنیم. بعد بر من اشکال کردن که این حرف درست نیست و موانی فلسفه سازگار نیست، به خاطر این که فلاسفه معتقدند که تقسیم خارجی هم به آخر نمی رسد و ما احتیاج به تقسیم وهمی نداریم. از این جهت تقسیم وهمی رو شروع میکنیم که ابزاری برای تقسیم خارجی نداریم، و الا اگه تقسیم خارجی رو ابزارش رو داشتیم اونو تا به نهایت ادامه میدادیم، هیچ وقت نوبت به تقسیم وهمی نمیرسیم. خب پس آنچه که میخواد اتفاق بیفته در خارج اتفاق میفته، یعنی در خارج است که این زاویه تا بی نهایت کوچک میشود، تا بی نهایت کوچک می شود و اون نقطه ها در خارج تا بی نهایت بالا می رن و در خارج ما اولین نقطه مسامسه نداریم. هرچی هست مربوط به خارجه. این که ما وهم رو مطرح کردیم به خاطر این بود که تقسیم خارجی در امکانمون نبود، نه تقسیم خارجی تحقق پیدا نمی کرد، تقسیم خارجی واقعا تحقق پیدا می کنه، ما نمی تونیم اجرایش کنیم. و وقتی در خارج این تقسیمات حاصل بشه، آنچه که ما گفتیم همه در خارج اتفاق میفته، نه به لحاظ وهم. نتیجتا ما در خارج نقطه مسانته، اولی نقطه مسانته رو نداریم در حالی که باید داشته باشیم. خب این ترتیب هست که اشکالی که دیروز مطرح شد باطل میشه و برهان مسانته به قوت خودش باقی میمونه. این اشکالی که وارد شدن آقایون، من به یک جمله مختصری جوابش رو عرض میکنم و اون اینه که آیا این قطری که اولا با خط مبازات داشت و بر اثر حرکت کره مبازات است و از دست داد، ممکن است به حالت مبازات برگردد یا نه؟ مسلم ممکنه به حالت مبازات برگردد. اون وقتی که به حالت مبازات برمیگرده، اون لحظه‌ای که دیگه آخرین برخورد با اون خط نامتناهی داره و بعد دیگه به حالت مبازات برمیگرده و برخورد نداره، اون آخرین برخورد اولین نقطه مساوات است. حالا ما اصلا بحث زاویه رو مثلا نمی کنیم، که اگه بحث زاویه رو مثلا کنیم همونی که شما می فرمید. اما ما میگیم آیا این خطی، این قطری که اول موازی بود بعد که از حالت موازات در آمد، دیگه ممکن نیست حالت موازات برگرده یا ممکنه برگرده؟ مثلا این قطر ممکنه برگرده به حالت موازات. دوباره ما میتونیم این قطر رو با حرکت خلافی که قبلا درست کردیم برگردیم به سجع اولش. وقتی برگشت موازی شد، دیگه قطع نمی کنه اون خط نامتناهی رو. آخرین قطعش اون وقتیش که از حالت مسامته در میاد، حالت توازی پیدا می کنه. اون وقتی که دیگه از حالت مسامته در میاد و می خواد حالت موازات پیدا کنه، اون لحظه آخرین نقطه رو قطع می کنه، موازی می شه. آخرین نقطه رو که قطع کرد، اول نقطه مسامته درست شده و بعد موازات شده. پس اشکال وارد می شه. برهان مسامته نمیتونه تمام باشه مگر همون از طریق زاویه بیاد، از طریق حرکت بیاد، آخر سر نذاره این خط موازی بشه. در حالی که مسلم در خارج موازی میشه، بله در وهم من موازی نمیشه. یعنی این تقسیماتی که هی باعث میشه این زاویه کوچیک‌تر بشه، باعث میشه اون حرکت کمتر بشه، این تقسیمات اگر بخواد تو خارج واقع بشه، معنیش اینه که هیچ این خط هرگز به حالت موازات بر نگرده، در حالی که به حالت موازات بر میگرده. اگر برگشت آخرین نقطه رو قطع میکنه و برمیگرده موازی میشه. اون آخرین نقطه میشه اولین نقطه مثلا.
میشه در خارج چون فرمود با حالت موازات برمیگرده، یعنی که مسامته انجام میشه در خارج ولو ما در وهمتی برگردیم به تقسیمات وهمی. این به خاطر اینه که ما در خارج یک خط متناهی رو همیشه دیدیم. تو خط متناهی هیچ وقت در خارج ما ندیدیم.
قرار بود دیروز فکر کنید. تو چندی خواهد پس به نتیجه نرسید.
آقا در خارج وقتی ما دو تا خط نامتناهی نداریم، پس چجوری بیدیم که دو تا خط نامتناهی ما هم موازی؟
ما ندیدیم. عقلمون داره هوش میکنه. دو تا خط نامتناهی میتونن با هم برخورد کنن. شما مبنایی دارید که دو خط نامتناهی نمیتونه با هم برخورد کنه. این شیه هیچ که این قبول نمیکنه. من دیروز جلو خودتون رو بعضی از آقایون گفتم، دیروز قبول نکردم. بعد در به افراد خالجه من گفتم، شاید من شما میکنم، به افراد خالجه من تحت کردم، میشه قبول نکردم.
من استقلالم
اومد دوباره بگم بله الان پیچه هستم به هر چی دیگه قبول نکنه. من نمیدم شما مبنای کس کجا در آمده. دو خط نامتناهی نمیتونه به هم برخورد کنه، حتی باید یک متناهی باشه. این چی گفته؟ خب این مطلب اول بود که تمام شد. به فرق قبول ندارم، ولی به قبول قبول خودشون کافیه. نه وهمی نمیه، به قبول با وهمی فرق میکنه. به قبول یعنی میتونیم تقسیم کنیم. نه بلقوه بلفل نیست، ولی بلقوه خارجی سر خارجی نیست. بلقوه خارجیه ولی بلفل نیست. بخواد تو خارج میخواد انجام بگیره، منتها ما نمیتونی ولی انجامش بگیم. خودش میتونه انجام بشه، ما وسیلش رو نداریم. این میشه بلقوه. پس اون تقسیمات بلقوه تقسیمات خارجی هست، وهمی لازم نیست باشه. خب اما مطلب دوم، در اول ورود در مسئله تناهی ابعاد من مطلبی رو گفتن، ولی خب چون فاصله زیاد شده بود نیست که بعضی آقایون یادشون رفته بود، دوباره بعدن یه سوالاتی کردن، من ناچارم که اون مطلب رو در مسئله توضیح بدم. اصلا موضوع بحث ما کجاست؟ وقتی میگیم تناهی ابعاد داریم، این موضوع بحثمون کجاست؟ من موضوع بحث اول توضیح دادم. تناهی ابعاد یعنی هم هر جسمی چه کوچک چه بزرگ بالاخره متناهی است. این اجسام ریز که مثل کتابی، مثل انسانی، مثل بخاری، مثل صندلی، امثال ذالک، هر چی هست، مثل این ساختمان، تمام این اجسام، اینا ما معتقدیم که تناهی دارند. برهان برای اینم ثابت میشه، برهان ثابت میکنه که این اجسام ریز هم تناهی دارند، ولی ما در این اجسام ریز احتیاجی به برهان نداریم که مشاهده میکنیم. نه چه برهان جاری نمیشه، برهان تو اینم جاری میشه. اونی که برای ما مهمه که ما برهان رو به خاطر او آوردیم، چون از شهودمون، از دسترس شهودمون بیرونه، اینه که تمام این اجسامی که با هم اتصال دارن، دقت کنید، و وحدت اتصالی باعث وحدت این اجسام می شود که کل عالم جسم رو تشکیل دادن. این متناهی یا نامتناهی مهم برای ما اینه. بلا اجسام ریز رو ولو مجرای این براهین هستند، ولی ما احتیاجی به این براهین نداریم، اجسام ریز رو میدونیم که متناهی هست. این برهان رو بیشتر اقامه میکنی و مخالفان با ما در هر این مسئله مخالفن، در این که ببینیم تمام اجسام که با هم جمع میشوند و وحدت اتصالی یا اجتماعی پیدا میکنند که کل عالم میشود یک جسم، اجسام با هم فرق دارن، ولی وقتی اتصالشون رو ملاحظه کنید ببینید کل عالم یک جسمه، ولی که اجسام پیکی پیک هست، ولی چون وحدت اتصالی یا وحدت اجتماعی بین این اجسام برقراره، پس کل عالم میشه یه جسم. حرف ما در اینه که این جسم واحدی که کل عالم رو تشکیل داده، این متناهی یا نامتناهی، این الان ما داریم بحث میکنیم. بحث ما منحصر به این نیست، ولی احتیاجمون منحصر به اینه. احتیاجی به برهان که داریم برای اینه که اینو ثابت کنیم. در بقیه برهان جاری میشه، احتیاج نداریم، در این احتیاج داریم. پس اینم روشن باشه که برهان تناهی ابعاد رو که ما میاریم اختصاص به کل عالم نداره، همه اجسام رو شامل میشه، منتها ما این برهان رو در بقیه اجسامی که مشهودمون هستن و تناهیشون رو میبینیم اجرا نمیکنیم چون لازم نداریم. در اصل عالم، در کل عالم اجرا میکنیم چون لازم داریم، به بیانی که گفته شده. حالا توجه کنید، این تیکرم من به دنبال مطلب اضافه کنم. مطلبی که میخوام اضافه کنیم اینه که ما تناهی ابعاد رو همونطور که در فصل قبل و خود فصل تناهی و همچنین فصلی که الان میخوام بخونیم مطرح میکنیم، تناهی ابعاد رو آوردیم برای این که از طریق او هیولا رو ثابت کنیم. تناهی ابعاد رو میاریم، به توسط تناهی ابعاد ثابت میکنیم که این جسم شکله، بعد شکل یه عارضی میگیریم که این عارض باید قبول بشود، قبول کننده صورت نیست، پس باید ماده باشه. دقت میکنید که سیر بحثمون برای اثبات ماده این که نیمه، اول ثابت میکنیم که جسم متناهیه، بعد میگیم که این جسم متناهی به خاطر متناهی بودن شکل داره، بعد میگیم که جسمی که شکل دارد این شکل رو میپذیرد. کدام بخشش میپذیره؟ صورت نمیتونه بپذیره، چون صورت به فعل قابل که نیست، باید یه قابل دیگری رو که عبارت از هیولاست داشته باشیم. به این ترتیب ما اثبات میکنیم هیولا رو، اونم از مقدمهی که عبارت از تناهی ابعاد. اگر تناهی ابعاد ثابت نشد، از این طریق نمیتونیم هیولا رو ثابت کنیم، از این طریق، حالا از طریق دیگه ثابت کنیم به جای خود. اگر نتونیم تناهی ابعاد رو اثبات کنیم، از این طریق نمیتونیم هیولا رو ثابت کنیم. خب حالا در چی نمیتونیم هیولا رو ثابت کنیم؟ در همین اجسام ریز نمیتونیم ثابت کنیم؟ یا در اون جسم کل؟ اجسام ریز که تناهی داریم میبینیم، براهین تناهی ابعاد باطل بشه، تناهی ابعاد این اجسام ریز باطل نمیشه. پس در این اجسام ریز از طریق تناهی ابعاد میتونیم شکل رو ثابت کنیم، از طریق شکل و قبول کردن شکل میتونیم هیولا رو ثابت کنیم. مشکلی در این اجسام ریز نداریم، مشکل ما در این جسم کلیه. اگر تناهی ابعاد او ثابت نشه، ثابت نمیشه که او دارای شکله و ثابت نمیشه که اون دارای هیولاست. البته از این طریق ثابت نمیشه که دارای هیولاست، از طریق دیگه ممکنه ثابت کنه. پس توجه کردید که این برهانی که ما جاریش کردیم هم مورد حاجتمون در اون جسم کله، چون تنهای عباده نمیبینیم، هم در اون جسم کل میخوام از این برهان استفاده کنیم و حیل رو ثابت کنیم. ولی در این جسم های ریز هم برای اون روشن تنهای عباد، هم از راه تنهای عباد که روشن است میتونیم وجود حیل رو ثابت کنیم. پس تمام همتی که ما در این براهین تنهای عباد داریم برای اینه که اون جسم کل وزش روشن میشه، ولو این که این براهین در اجسام ریز هم مجرا دارند و مقصود ما رو اثبات میکنن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که بعضی ها سوال کردن، البته بعدن من متوجه شدم که این سوال از کجا پیش آمده و بعضی نرسان ها دیدم، سوال کردن که به توسط قاعده سنخیت میتونیم عدم تناهی رو اثبات کنیم. بین قاعده میگه بین علت و معلول سنخیته. علت که خداست، علت عالم، عالم جسمانی که خداست، نامتناهیه. سنخیت اختزا میکنه که معلول هم نامتناهی باشه. سنخیت اختزا میکنه که معلول هم نامتناهی باشه. پس باید عالم اجسام نامتناهی باشن، زیرا معلولن برای علت نامتناهی. این رو بعضی ها سوال کردن، آیا میتونیم از این طریق نامتناهی بودن عالم جسم رو اثبات کنیم یا نه؟ یا قاعده به تعبیر دیگه، قاعده سنخیتی که قاعده عقلی و معتبر، میتونه ثابت کنه که عالم جسم نامتناهی یا نه؟ البته این تو گفتم قاعده سنخیت که قانونی است عقلی و معتبر، این حال خودش بحثی زیادی داره. من فقط اشاره کردم این قاعده سنخیت اگه تجربی باشه در عالم ماده معتبر است، در مورد خدا و موجودات مجرد معتبر نیست. اما اگه عقلی باشه در همه جا معتبره. حالا آیا تجربی است یا عقلی، خودش نمیدونم، درگیری داره. متکلمین قاعده سنخیت قبول ندارن. فلاسفه در قانون سنخیت اصرار تام دارن. بعضی از فلاسفه قبل در این روزه قاعده سنخیت قبول ندارن. بالاخره این مسئله خیلی مورد اختلاف. اگر باطل بشه یه محضوراتی بره، اگه اثبات بشه یه محضوراتی بره. بالاخره این بحث مفصل داره. من طبق مبانی فلسفه میگم قانونیست عقلی و معتبر که حالا نگید شهادت داد به اعتبار قاعده سنخیت. این عرض کردن این که جور بحث مفصل داد. خب آیا طبق این قاعده میتونیم ثابت کنیم که اگر خدا نامتناهیست باید خلقش هم نامتناهی باشد یا نه؟ این سوال از من شد که عرض کردم بعدن خود سوال من در یکی از نرسته ها دیدم و در اون نرسته جوابی هم داده بود که جوابش هم خیلی عزیرفته شده نه.
محدود
انسی اون نمیتونه انتها داشته باشه یا متحرک فی نمیتونه انتها داشته باشه. اون که انتها داره، که اونی که داره حرکت میکنه انتها داره، متحرک فی انتها نداره. متحرک فی انتها نداره، حد هم نداره، محدود هم نیست. شما الان متحرک رو با متحرک کنفی داریم یکی میگیرید. متحرک فرض کنید یه ماشین داره حرکت میکنه در یه مسافت بی نهایت. خب ماشین که متناهی محدود هست، اون جاده نامتناهی نامحدود هست. پس فرق بین حد داشتن و تناهی داشتن نیست.
ما در متحرک و متحرک ما
متحرک کنفی
رو از
متحرک انتظام کنیم، جدای از اونیست. نه این کار رو نمی کنیم، هیچ وقت نمی توانیم کار میکنیم. اگه متحرک از متحرک کنفی انتظام می شود، اگه این تو بود که علما برای حرکت 6 چیز قائل نمی شدن، دو تاش با هم ادغام می شدن می شد 5 چیز. متحرک و متحرک کنفی هیچ وقت یکی نمی شه. بله در یه مسئله گفتن متحرک و متحرک کنفی یکیه، در یه مسئله فقط. و اون مسئله استکمال نفس. استکمال نفس، نفس وقتی حرکت میکنه در مسائل معنوی متحرک میشه خودش، متحرک فیان میشه خودش، یعنی در همون دارایی های خودش حرکت میکنه به کمال میرسه. اونجا گفتن متحرک متحرک فیه چی؟ اونو حرکت معنوی برای به دست آوردن کمالات، یعنی کمالات بالقوه رو بالفعل میکنه در درون خودش، خودش میشه متحرک، در همون کمالاتی هم که خودش بالقوه داره و بالفعل میکند حرکت میکنه، اون کمالات هم میشن متحرک فی، کمالات هم مال خودشه، کمالات خودش در خودش داره حرکت میکنه، اون حرکت نفس در خودش، یعنی در باقی اشیا متحرک و متحرک فی رو نمیشه یکی گرفت. واضحه این مطلب؟ حالا شما چطور تصویر میکنید من نمیدونم، ولی روشنه که متحرک و متحرک فی فرق میکنه. من متحرک فی، حالا هر جا فرق هم بکنه یا نکنه خیلی به مسئله ما اهمیت نمیدیم، تناهی داشتن با حد داشتن یکیه، دوتا نمیشه تو راجع. خب حالا این سوال مطرح شده بود که الان با جواب بدیم که آیا سنسلت اختزا میکنه که خرض ما متناهی باشه؟ اولا باید بحث کنیم در مطلب این که من این بحثی نیکارو میذارم تا آخرش نمیرم، که آیا هر چی که در علت هست به اقتضای قانون سنخیت باید در معلول باشد یا نه سنخیت در یه محدوده خاصیه؟ خب خدا مجرده، همه خلقش هم باید مجرد باشن، این سنخیت تا این حد پیش میره که خدا چون مجرده باید خلقش هم مجرد باشن، قانون سنخیت اقتضا میکنه، در همچه ایش اینو نمیگه. فلسفه میگن بعضی از خلائق مجردن، بعضی ها مادی هست، متکلمی میگن همه مادی هست، مثل مجرد نداریم. خب اگر سنخیت اقتضا میکرد که هر چی که علت دارد معلول داشته باشد، من تا علت قوی ترشو داشته باشه معلول ضعیف ترشو، اگه این بود خب علت تجرد داره، پس معلول همه باید تجرد میداشته. پس این مطلب اینطور نیست که هر چی که در علت باشد به مقتضای قانون سنخیت باید در معلول هم باشد، اینو نمیتونیم قبول کنیم. این مثال اول، ولی اینو اصلا نمیکاره میذارم تا آخرش نمیگم، خودش بحثه. مطلب دوم، سلمنا که عدم تناهی علت که خداست باعث عدم تناهی معلول میشود به مقتضای قانون علیت، اینو قبول میکنیم و مدعی میشیم که مخلوقات خدا نامتناهی، اینو قبول میکنیم. اما مخلوق خدا یعنی چی؟ چی مخلوق خداست؟ اینو دقت بکنیم، این مخلوق خدا چیه؟ چنانچه در عرفان ثابت شده، حکمت متعالیه هم برش اصرار داره، اگرچه مشوا در این مسئله تصریحی ندارن، معلول خدا وجوده، معلول خدا وجوده، وجودی که من الازل الى الابد ادامه داره و یکی هم هست، یعنی خدا از ازل تا ابد یک مخلوق داره و اون مخلوق وجوده. روی این وجودی که من الازل الى الابد کشیده شده، روی این نقوش جزئیه و کلیه زده میشه. در یک قسمت، حالا این قسمت نداره، اینا که من توضیح میدم به خاطر تبیین مسئله است، ولی تعبیر به قسمت و جزء و امثال ذلک در وجود غلطه. در یک قسمتش نقشی میخوره آسمان درست میشه، به یک قسمت دیگرش نقشی میخوره زمین درست میشه، به اون قسمت نقش دیگر انسان، به اون قسمت نقش دیگر شجر و هاکسا. نقوش مختلف است که بر این وجود واحد وارد میشه، موجود درست میشه. چون ما معتقدیم هر موجودی عبارت از وجود است که ماهیت یعنی نقشی هم کنارش است. این وجود واحد که خلق خداست، این وجود من الازل و الابد استمرار داره و نقوش مختلف است که یکی پس از دیگری روش میاد. بعضی از این نقوش در ازل خوردن، بعضی ها در لایزال، مثلا نقش ماها در این زمان بر این وجود وارد شده و ما موجود شدیم، بعدا هم نقش نفس‌های بعدی، موجودات بعدی، همینطور تا ابد این وجودی که در همون ازل این وجود خلق شد، این وجود در همون ازل خلق شد تا ابد هم ادامه پیدا کرد. تا توجه کنید اینی که ما میگیم که من الازل الی الابد با من و الی میاریم به خاطر اینکه زمان رو لحاظ میکنیم. در زمان تدریج هست، از ازل شروع میکنیم تا ابد ختم میکنیم، اما خدا در قبل از اینکه زمان رو خلق کنه این وجود رو خلق کرد، پس این وجود یک دفعه واقع شد، یعنی تدریجی نیست. من الازل الی الابد رو دفعتا واحده پر کرده. ما از زمان بیرون بریم میتونیم تفسیر کنیم، یعنی تو زمان باشیم تفسیر این مسئله مشکله. وجود رو من الازل الی الابد خدا در یک آن و کمتر از آنی خلق کرد، و این مسافت نامتناهی به وسیله همین خلق دفعی و واحد پر شد. وقت زمان را آفرید که موجودات نقششون به تدریج بر این وجود واحد وارد بشه. پس خلق خدا اون وجود است که عالم جسمانی یکی از نقوش این وجوده. عالم جسمانی لازم نیست نامتناهی باشه، لازمه که اون وجود نامتناهی باشه. تو خلق خدا اون وجوده، عالم جسمانی نقشیست بر اون وجود، یکی از نقوش. حالا اگر عالم جسمانی متناهی بود، آسیبی به نامتناهی بودن خلق که اون وجوده نمیرسونه. اون وجود علاوه نامتناهیه، این عالم که نقشیست بر این وجود میشه متناهی، نقش دیگر هم میشه متناهی. این مجموعه نقوش بر یک امر نامتناهی نقش بستن که مجموعه نقوش هم نامتناهی هم. تعداد خود انسان های تنها نامتناهیه، تعداد انسان ها بنابرای نظر فلاسفه نامتناهیه، بنابرای نظر فلاسفه، بنابرای نظر متکلمین نه، اونا معتقد هم متناهیه. فلاسفه میگن تعداد انسان ها نامتناهی هم. حتی ملصد را که فلسفهش میگه عالم ویرورو میشه، دو مرتبه عالم جدید خلق میشه، اون معتقدش انسان ها نامتناهیه. مشاکی میگن عالم از اول تا آخر باقی میمونه، دست نمیخوره، اونا میگن انسان ها نامتناهیه. اشراق هم که قاعده دوره و کره است، میگه هر 360 هزار سال یک بار عالم عوض میشه، اونم قاعده به اینکه انسان نامتناهی. فقط انسان تنها، حیوانات هم همینطور، جمادات هم همینطور، نباتات هم همینطور، همشون نامتناهی، تعداد نامتناهی. بنابر نظر کل فلاسفه، هم به اشراقش هم مشاهش هم آچاری با تفاصیل مختلفی که دارن، تفاصیل مختلفه، ولی عدم تناهی خلائق مختلف نیست، درش همه اتفاق داره. البته چون مورد بحث نیستن توضیحات که دیگه عرض نمی کنم، به همین نقطه مختصر رد میشه. خب وقتی انسان نامتناهی، حیوان دیگه هم نامتناهی، اون جمادات و نباتات هم نامتناهی، هر فردی از هر نوعی رو حساب کنید نامتناهی. اگر سمینه، خب باید یک منتقشون فیه نامتناهی داشته باشیم که این نقوش نامتناهی توش بریزیم. بنابراین وجودی که خدا خلق کرده باید نامتناهی باشه. بنابراین مخلوق خدا نامتناهی است، مخلوق خدا اون وجود است و نامتناهی است. سنخیت اقتضا می کند عدم تناهی را، ولی عدم تناهی به این معنا که خدایی که وجود حقیقی است نامتناهی، این وجود هم که وجود رقیقت است این هم نامتناهی. خالق نامتناهی، مخلوق نامتناهی، ولی این که دلیل می شود این که عالم جسمانی هم نامتناهی باشه. عالم جسمانی ممکنه متناهی باشه، نقشی بر گوشه از این وجود نامتناهی قرار بگیره. پس نامتناهی بودن خدا دلیل نامتناهی بودن عالم جسمانی نیست. بر فرض دلیل باشه، دلیل نامتناهی بودن مخلوقه که اون وجوده، نه این که دلیل بر نامتناهی بودن عالم جسمانی باشه.
اگه مقام نمیشه
شما یه جا باید به در میدار باهمه ایلیاست نظاره به تنهایی، یا باید یه اتفاق بیافتید باهمه ایلیاست اینجا عمل نکنه. اگه نه، اگر قراری که یه خود رو اول مثلا مسلمانی سنخیت عمل کرده، خدا وجود اون خلقش هم وجوده، بقیه مال تنزلاته، بقیه
خاصیت تنزلات. آیا با قانون ایلیاست معنیدیت اتفاق افتاده یا نگفتید خواهد
اصلا باید بیدیم افتاده؟ نه نمیشه. ببینید، شما وقتی که آتشی رو از آتشی روشن میکنید، اون آتش که معلول این آتش مساوی با این آتش، گاهی اینطوری میشه دیگه، علت و معلول در شدت و ضعف مساوی هست، ولی گاهی از اوقات این چنین نیست، گاهی میبینید شما یه چیزی رو با آتش داغ کردید، اون چیز از خود آتش داغ داره، اون خاصیت خود قابله ها که فلز خاصیست خیلی داغ میشه. یه وقتی میبینید کمتر از آتش داغه، داغیش کمتره. مثلا فرض کنید حالا جیوه رو داغ کردید، جیوه وقتی از سوش بکنید میترسه به دست، این سوزانندگیش بیشتر از آتش. اون به خاطر خاصی، اون به خاطر
مجموعی جمع بکنید،
من هنوز نرفتم سراغ بحثم، من مقدم میگم، اون به خاطر خاصیت جیوه است که چون جیوه به دست میچسبه، کنهو حرارتی که ایجاد کرده شاید بیشتر از آتش نباشه، ولی دوام بیشتر از آتشه، لذا بیشتر میسوزنه، شاید هم نه واقعا حرارت بیشتره. اینو مهم نیست که علت گاهی از اوقات مساوی میشه، گاهی کم میشه، گاهی زیاد میشه. این عرض میکنم خاصیت قابل و چیزهای دیگر رو که دخالت میدید این وقتش میاد، ولی از خاصیت قابل بگذارید، همیشه معلول ضعیفتر از علت، حتی مساوی هم نیست. جلال رسول بفرمایید اگر اون قابل ها و اینها دخالت بدید، این سهالت جهر سرین پیش میاد، گاهی علت قوی تره معلول ضعیفتر، گاهی هر دو مساوی هم، گاهی علت ضعیفتر معلول قوی تر. ولی اگر قوابل رو دخالت بدید، خود علت و معلول رو ملاحظه کنید، علت و معلول حتی مساوی هم نمیشن، همیشه علت قوی تر از معلوله، بیشتر داره، اصلا دهنده است، موتیه، باید از این که نداره بیشتر داشته باشه. پس علت همیشه بیشتر داره. سنفیت اگر میخواست به طور کامل تأثیر بذاره، باید معلول مساوی با علت میشد، ولی معلول مساوی با علت نشده به اقتضای معلولیت. خود معلولیت هم یه اقتضایی داره علاوه بر اقتضای سنفیت، اونا باید لحاظ بشه. بالاخره وقتی که این موجود تنزل می کند باید ضعیف بشه. مثلا شما در ذهنتون یه صورت عقلیه تصور می کنید، این صورت عقلیه مجرده و بسیار صورت قویست، البته ممکنه در این عالم ماده نتونید ازش بهره کامل ببرید چون عالم ماده مانعه، ولی این صورت عقلیه رو اگر شما بخواد در عالم خودش قرارش بدید، میبینید که نیروش خیلی بیشتر از صورت های مادیه، اینجا نمیتونه خودش رو جلوه بده، به خاطر اینکه دوروبرش رو ماده ها گرفتند و بالاخره موانع وجود داره. همین صورت عقلیه با این قوت با تنزل پیدا کنه، تنزل پیدا کنه، میاد تو عالم خیال، بعد میاد به زبان شما جاری میشه، شما میخواد مطلب عقلی که تعقل کردین برای من بیان کنید، چطوری بیانش میکنید؟ تنزلش میدین دیگه، میان که قوه خیالتون جزئیش میکنید، بعد بر سر زبان جاری میکنید، مادیش میکنید. این تکلم مادیه دیگه، صداست و صوت با برخورد به هوا و امثال ذلك همش مادی. اون صورت عقلی که مجرد بود آمد شد مادی با تنزل. بالاخره خصوصیاتی همراه معلول هست، این اقتضای ضعف معلوله. یعنی الان معلول شده مادی در حالی که علت مجرد بود، علت قابل صدقه و کثیرین بود، معلول یه قابل صدقه و کثیرین نیست. یعنی اون صورت رو به انهای مختلف میشه بیان کرد، ولی این بیان به انهای مختلف نیست، یه بیان خاصه، خیلی تغییرات میکنه، خیلی تغییرات بین علت و معلول واقع میشه که اقتضای خود معلولیته، اقتضای ضعف معلولیت و قوت علته. این تغییرات که مزاحم قاعده سلفیت نیستن، که اینا باید لحاظ کرد. قاعده سلفیت میگه در ذات این دوتا باید شریک باشن، اگه اون حرارت اینم حرارت باشه، اگه اون وجود اینم وجود باشه. اصلا خود صدر از قانون سلفیت استفاده میکنه، میگه خلق خدا باید وجود باشه نه ماهیت، تو خودش ماهیت نیست، خدا وجوده، اگه وجود خلقش هم باید وجود باشه. از همین قانون سنفیت استفاده میکنه، که سنفیت اقتضا میکنه این ذات با این ذات برابر، برابر اینی در اصل سنفیت. اما این که حالا در خصوصیات هم برابر باشه هیچی رو نگفتی، اصلا با قانون علیت نمیسازه که معلول در همه خصوصیات با علت برابر باشه، میشه خود علیت. سمسات در کمالات یعنی در همون وجود و کمالات وجود
اگر ما اولی رو یک وجودی بدونیم که این در حقیقت نامتناهیه، چیزایی دیگه که میاد یا بر اساس قانون علت معلوله یا نیست، شما میفرمایید یه نقوشی میاد یه نقشی میخوره از اون زمین متناهی رو وجود بده. من عرض میکنم که این چیه؟ این آیا توهمیه؟ این ماهیتیه که مثلا نیست، عدمه؟ خب اگر عدمه
بله اینا مورد بحث ما الان نیست، همین هم که شما توضیح دهید.
یا از رای نیست پس نفرمایید که میتوان این رو به وسیله صادر اول حل کرد. شاید بگیم
میتونیم حل کنیم.
نه
خب این اشکالاتش
اولین که شما فرمودید که قانون سلسل تمیز جریان نداره میتونه حل بکنه کارو.
دومشم اشکال نداره، توضیح لازم داره، توضیح لازم داره. من اگه بخوام برای توضیحش بشم اصلا از بحث کاملا بیرون میرم و الا الان هم به قدرشون بیرون از بحث هستیم. بله این چه الان عرض می کنم این ماهیات ها نقوشی هستن که زده میشن، اینا باید بحث بسید این نقوش از کجا میان. شما الان حرفتون اینه این نقوش از کجا میان؟ خدایی که نامتناهیست چگونه این نقوش متناهی رو درست کرده؟ خب بالاخره با واسطه خدا علت این نقوش هم شده، همونطور که علت اصل وجود شده علت این نقوش هم هست. اونا چطور درست میشن؟ اینا بحث داره، جواب داره، جواب خوبی هم داره. حالا با تلسریش رو کار ندارم ولی جواب خوبی داره، یعنی ذهن ما کاملا میفهمه. نه اونطور که من تعبیر کردم بفرمایید، اشکال نداره. از می کنم من وارد بحث نشدم، وارد بحث نشدم همه مشکلات بهتره.
ما نه
چطور ماهیت حد وجودی این حد خدا فرید یه خودش داره
حد وجود حد وجود
بالاخره خدا داشت دخالت داره یا نداره؟ اگه دخالت داره با توضیح بشه فرق نمی کنه. نقش یه تعبیریه، حد هم یه تعبیریه. شما نفرمایید نقش، حد میزنید
نقش حد از خود وجود
میگیریم. نه حد از خود وجود میگیریم در صورتی وجود مستقل ما آفریده باشیم. اگر یک وجود آفریده باشه حد از این گرفته نمیشه، باید حد رو بریزی روش. اگر یک وجود خدا آفریده باشه خود به خود که حد ازش گرفته نمیشه، کدوم حد ازش میگیرید؟ هر حدی رو بگیریم ترجیه بلا مرتیه، باید حد روش نیروزی و واقعا هم حد روش رسته میشه. اما چطوری رسته میشه توضیح میخواد، نگم بگه بحث ما نیست واردش نمیشه. فقط همین اندازه من خواستم عرض کنم که اگر علت نامتناهیست معلول هم نامتناهیست، معلول هم وجود نامتناهیست. منطقه فرقشون در اینه که او به ذات هست این به غیر هست، که این فرق کمی نیست، فرق بین وجوب و امکان هست که کم نیست. دی نهاییست نه مخلوق نیست، اون ذاتیه. وجود واجب وجود بله
قبلش
میگه اصلا قبلی نداشته خدا، قبلی نداشته که قبلش وجود داشته یا نداشته باشه. خب وجود هم قبل نداره، وجود خدا خدا قبل نداره، ولی وجود مخلوق چه قبل داره؟ چه بس ما در وجود خدا نیست، بس ما در وجود مخلوقه. وجود مخلوق قبل داره اما خدا قبلش وجودی نیست، چون قبلی نداره. خدا قبل نداره، من میگم نداره.
مخلوق
ما میگیم قبل داره، قبلش خداست، نه قبل زمانی. ولی یعنی چون خالق این معلوم باید خالق باشه؟ این که میفهمونی؟
مخلوق
نباید باشه. چرا؟ علت، چون علته سنخیت اختضا میکنه که معلوم چون علت باشه که نمیشه که شما میفهمه. چون اون چون خود خدا خالقه سنخیت اختضا میکنه که مخلوقش هم خالق باشه. این کسی هیچی نفلت هست اقلا بینه نمیگه. بله؟ علت طولی که؟ واسطه در علت، واسطه در فیض نه، اون میتونه مخلوق باشه. واسطه در علت میتونه مخلوق باشه. در هر علیتی این واسطه که میخواد خالق بعدی بشه در همین قسمت خالق است و مخلوق نیست. در همین قسمت، در همین قسمت علت است و معلول نیست. بله، به لحاظ دیگه معلول نیست. به لحاظ این که از اون قبلی موجود شده معلوله. به لحاظ این که این بعدی رو داره ایجاد میکنه علت دیگه معلول نیست. علت و معلول با هم جمع نمیشن. یعنی یه چیز نمیتونه هم مخلوق باشه هم خالق نسبت به یه چیز. شما میفهمد با حد حل میشه. خب خوبه دیگه، حل میشه نداره. شما بالاخره حل کننده اید، اشکال نداره با حد حل بشه. بله، شما هم داری تایید میکنید مثلا که از این بیان دوم خواهی اب نداره از بیان دوم حل کنید. من از طریق نقص حل کنم، شما از طریق حق حل کنید. نه دوبینی هم نیست.
اصلا
یعنی نشه دیگه
وجود
داره.
آره،
اصلا شخصی نیست که شما
انتظار
ما چیز بود.
الان
وجود این چیزا
است.
دیگه
ما همه یکی هستیم. ما
مخلوقاتی نه چند تا میگیم. یعنی همه یکی هستیم.
همه
یکی هستیم. همه یکی. اصلا نمیگه. هیچ عارفی نمیشه. هیچ عارفی
نمیشه. بلافاصله. ما یکی هست. حقیقت ما یکی
هست. بله. این مباحث خیلی طولانیه. من یه ذرهشم که اشاره میکنم شاید خلاف احتیاط باشه. بالاخره باید یا کامل مطرح بشه تا مطلب حل بشه، یا اینکه اصلا مطرح نشه. این که الان میدونی قسمتی مطرح میشه، شما جای دیگه خوندید میدونی قسمتی مطرح میشه قسمتی مطرح نمیشه، یه مشکلاتی وجود میاره. ولی خب حالا شما به عنوان اصل موضوع بقیه شما دارید برای بعد. اینی که میفرمود درسته، ولی میخواد بفرمود که عرفان اینو گفته نه اینو نگفته. خب اگه اون منظورتون همونیست که عرفا گفتن، خب همونم ندارم عرض میکنم، منتها بدونی که من بگم، بدونی که شما بگید، همونی که در ذهنمون هست. خب حالا وارد بحث میشه. اینا مطالب مربوط به گذشته بود، حالا میخوام این فصل رو بخونم. این تناهی عباد همون تکیه عرض کردن شعر شیخ بهاییدم خوندم، درد سر زیادی داره. این زودی ها ختم نمیشه، هنوز ما باز کار داریم. درسته یه مسئله چند صفحه بود ولی تموم نشد. مصنف در این فصلی که الان میخوام شروع کنیم، یعنی فصل دوازدهم، بیان میکنه که هر امتداد جسمانی با توجه به آنچه که در این فصل 11 هم گذشت متناهی است. و چون متناهی است دارای شکله. بعدن بحث ادامه میده که حالا که دارای شکله، آیا این شکل رو منفردن دارد یا همراه با ماده دارد؟ اگر منفردن دارد، از ناحیه خودش دارد یا غیر رو عطا می کند؟ منفردن داشتن از ناحیه خودش رو باطل می کنه. منفردن داشتن از ناحیه غیر رو باطل می کنه. همراه با ماده داشتن رو اثبات می کنه و ثابت می کنه که این امتداد جسمانی که همون صورت جسمانی است باید همراه ماده باشد، زیرا که دارای شکل است، و دارای شکل است زیرا که دارای تناهی است. پس دو مطلب ما در اینجا داریم. مطلب اول این که از طریق تناهی ثابت کنیم که صورت جسمی شکل دارد، این مطلب اول. مطلب دوم، بعد از این که شکل داشتن رو ثابت کردیم، این شکل داشتن رو مبنا قرار بدیم و احتیاج صورت به هیولا رو بر این مبنا بنا کنیم. این دو مطلب. مصنف در این فصل دو مطلب جدا داره. یه مطلبی که اشاره به گذشته است و استفاده از گذشته می کند که اون رو مبنا قرار میده، یه مطلب جدیدی ره که اون رو بنا می کنه بر این مطلب قدیم. و مطلب که مبنا قرار میده همین است که عرض کردیم که جسم صورت جسمیه، که اسمشو میذاره امتداد جسمانی. این امتداد جسمانی که همون صورت جسمیه است، این دارای تناهیه، به برهانی که در فصل 11 هم گذروندیم. اگر دارای تناهیه، لازمش اینه که شکل داشته باشه، چون هر متناهی مستلزم شکل است. هر موجود متناهی که جسمانی متناهی باشد مستلزم شکل است. شکل لازم اوست، به این ترتیب شکل درست میشه. این یه مطلب اول است که مبنا قرار میده. خود این بحث داره، منتها این چون بیشتر مباحثش گذشته زیاد معطلش نمیشه، خود مصنف هم زیاد معطل نشده. بعد وارد بنا میشه. در بنا میگه حالا که شکل دارد، این شکل رو منفردان دارد یا همراه با ماده دارد؟ منفرد هم که دارد، خودش دارد یا کسی بهش داده؟ این سه تا صورت مطرح میشه، بحث میشه. صورت که همراه با ماده باشه متعین میشه و ایشون نتیجه میگیره از تناهی ابعاد شکل درست کردیم و از شکل ماده رو اثبات کردیم. پس هر صورت جسمانیه، هر امتداد جسمانی لازم دارد ماده رو، چون لازم دارد تناهی رو، لازم دارد شکل رو، پس لازم دارد ماده رو. خواستم عرض کنم که نحوه استدلال ما این چنینه: اولا تناهی، بعدا شکل، ثالثا ماده. اونتا تناهی شکل رو با هم دیگه مطرح میکنیم و ماده رو جدا میگیریم، لذا دو تا بحث میشه. یک بحث رو مبنا قرار میدیم برای بحث بعدی. این نحوه ورود مصنف در این فصل. پس ابتداعا ما باید مبنا رو بحث کنیم. الان کاری به ماده و این که شکل مستلزم ماده است نداریم. الان میخوام بگیم تناهی ابعاد مستلزم شکل، که اون مبنای بحث روشن بشه. میفرماد برای تو روشن شد که اجسام و امتدادات جسمانی همه متناهی هست و اگر متناهی هست شکل رو لازم دارند، بدون شکل نمیتونن باشن. بعدم اضافه میکنه این مطلب رو که لازم داشتن شکل فل وجود است نه مطلقا. فل وجود یعنی اگر این جسم بخواهد موجود شود باید شکل داشته باشد، ولی اگر تصور شود لازم نیست شکل داشته باشد، زیرا که تصور قدرت ذهن ما این چنین است که جسمی رو که در خارج متناهیست نامتناهی فرض کند. این قدرت داره ذهن ما هست و وقتی که تصور کردیم میتونیم به شکل ندیم، میتونیم به تناهی ندیم. وقتی تناهی ندادیم شکل ندیم. در عرضنده توجه نفر میگیم حالان هم دوباره جوابتون رو دارم. ما قدرت، ذهنمون قدرت داره که جسمی رو که متناهیست و صاحب شکله نامتناهی تصور کنه. وقتی نامتناهی تصورش کرد شکل از دل میره. نه این کره رو بزرگ کنه، هر چقدر بزرگ کنه میشه متناهی. نفر از شکل قیافه بندازتش نامتناهی فرضش کنه، اول آخر براش نگیره. خب چیزی که اول آخر نداره شکل نداره. پس این جسم در وجود متناهیست و در وجود شکل لازم داره، نه مطلقا متناهی باشد و مطلقا شکل لازم داشته باشه. چون ما اگر تصورش کردیم بر حسب قدرتی که خدا به ذهن ما داده میتونیم او رو نامتناهی تصور کنیم، و اگر نامتناهی تصور کردیم یه شکلی براش نیست. پس فل وجود است که چنین است که جسم سو امتداد جسمانی متناهی است و این امتداد متناهی مستلزم شکل است. قید فی الوجودی که مصنف در عبارت میاره به این جهت. حالا من این خطه که خارج گفتم معنا میکنم، توضیحاتی هم داریم که چون میترسم نرسیم این معنی شدن خط رها نکنیم، بخونیم بعد اگر رسیم بقیه رو مرسیم کنیم. اشاره کنم فقط بان لفظ برای تو روشن شد که امتداد جسمانی یعنی صورت جسمانی که قبلا این داشتیم به صورت امتداد هم میگی، صورت جسمانی میشه امتداد جسمانی که همون قابلیت عباد سلاس است. غیر از صورت نوعیت ها، صورت نوعیه، صورت انسانی، صورت حیوانی، صورت شجر، صورت آب، صورت خاک و امثال ذلک، اینا صورت های نوعی هست که جسمی رو از جسم دیگه جدا میکنن. صورت جسمی یعنی قابلیت عباد در تمام اجسام مشترکه، همه این صورت جسمی هاشون سنخش واحده. فقط بانله که امتداد جسمانی یلزمه التناهی، یلزمه یعنی لازم میباشد نه لازم دارد، اینه توجه داشته باشد. اگه یستلزم میگفت لازم دارد معنا میکردی، یلزم رو دو گفته لازم میباشد معنا میکنه. این نقطه یادتون باشه در همه جا چه بخواد عبارتی بنویسید چه به عبارتی برخورد کردید، یستلزم رو به معنی لازم دارد بگیرید، یلزم رو به معنی لازم میباشد بگیرید. اونها فرق میکنه، یستلزم به ملزوم نسبت داده میشه، یلزم به لازم نسبت داده میشه. وقت ملزوم و لازم براتون روشن میشه. اگر این نقطه که عرض کردم رعایت نشه بین ملزوم و لازم فرق میکنه. فقط بان لفظ، البته در نوشته های ما که دقت نداریم ممکنه گاهی از تلزم به جای الزم به کار بره، اونا رو عرض نمی کنم. نوشته های ماها افرادی که بی دقت می نویسیم گاهی از اوقات این خط توش هست، ولی نوشته های مثل خواجه، مثل صدرا، مثل ابن سینا که با دقت می نویسن این خط توش نیست. هر جا مراجعه کنید ببینید این قانون چه عرض کردن اجرا شده و تخلف نداره. فقط بان الله که امتداد جسمانی لازم می باشد این امتداد را تناهی، یعنی تناهی لازم امتداده و امتداد ملزوم تناهی است. سیلزم و شکل یعنی بس لازم می باشد این امتداد را شکل، یعنی چون لازم امتداد تناهی است به واسطه لازم این امتداد شکل هم هست. شکل لازم معل واسطه است، تناهی لازم بلا واسطه است. یعنی امتداد جسمانی لازمی دارد به نام تناهی و به خاطر این لازم لازم دیگری دارد به نام شکل. البته اعنی فل وجود این لازم داشت، لازم بله لازم بودن در وجوده، در خارج است، در وجود خارجی است که امتداد جسمانی لازمی دارد به نام تناهی و لازم با واسطه ای دارد به نام شکل، نه اینکه مطلقا این لازم حاصل باشه. به این جهت که توجه کردید ما جسم رو تصور میکنیم به خاطر قدرتی که ذهنمون داره، جسم رو نامتناهی تصور میکنیم و بیشکل، که نه لازمش تناهی است نه لازمش شکل است، فقط امتداد جسمانی تنها تصور شد بدون این دو تا لازم. پس در ذهن می توانیم بین امتداد و این دو تا لازم انفکاکی ایجاد کنیم، اما در وجود انفکاکی نیست. تناهی لازم جسم است و شکل هم لازم تناهی است. ان شاء الله توضیحات شارح می‌مونه برای